شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب دکتر مسعود افتخاری، سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای دکتر، همینجوری که شنوندگان ما آگاه هستند، دو سه جلسه است که در خدمت شما به یک بیماری بسیار مهم روانی تحت عنوان PTSD که شاید ترجمه فارسیش باشد ناهنجاری عصبی یا روانی پس از اتفاق. من دکتر ببخشید، دنبال هستم یه ترجمه مناسبی برای این بیماری پیدا کنم، برای اینکه به انگلیسی بسیار گویاست، تا یه حدی گویاست، ولی در فارسی سخت، شاید شما اصطلاح فارسی برش داشته باشید. ولی به هر حال به بیماری PTSD می‌پرداختیم که بیماری خیلی مهم است. می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه خیلی خلاصه بفرمایید که راجع به چی صحبت کردیم و بعد به قسمت علائم که در اون بودیم بپردازیم.
بله، خواهش میکنم. بیماری PTSD همینجور که خودتون به درستی گفتید ترجمه روانی نداره. متاسفانه خب عبارات انگلیسی، عبارات مرکب انگلیسی یا لاتین معادل دقیقی به زبانهای دیگه نخواهند داشت. همینطور هم هست در زبان فارسی. ما ضرور مسئله هایی داریم که به سختی میشه اینن به زبانهای دیگه برگردون. اینه که میباید معادل نزدیکش رو پیدا کرد. ترجمه آزاده و شنوندگان رادیو خودشون میتونن چیز کنن. مضمونن بیماری PTSD رو میشه حدوداً با دستبستگی و سهل‌انگاری اینجوری ترجمه کرد که بیماری ناشی از آسیب‌های روحی سخت یا بیماری به هر حال به تبع آسیب‌های روحی سخت، حوادث سخت، پست تروماتیک استرس دیس اوردر، خیلی روان و قابل فهم است به زبان انگلیسی. عرض کنم که در گروه علائم تشخیص بیماری، در مرحله علائم تشخیص بیماری هستیم. من شنوندگان رادیو رو ارجاع میدم به دو برنامه قبل که در اونجا ما به طور سیستماتیک و از اول گروه های مختلفی از علائمی رو توضیح دادیم که در مجموع وقتی که روی هم گذاشته میشه به صورت دستگاه موزون این بیماری رو در کلیت خودش میتونه توضیح بده. علت این که علائم بیماری دسته‌بندی شده هست، که البته در بسیاری از بیماری های روحی و جسمی دسته‌بندی میشه، اینه که تقدم و تأخر داده میشه به علائم و سیمتوم ها تا بعدها در مرحله تشخیص افتراقی گرفتاری ایجاد نکنه و فهم بیماری های مشابه و یا همزمان هم ضمناً آسون بشه. به این خاطر هم در بیماری PTSD ما مشخصاً از 4 گروه بیماری و چند تبصره صحبت میکنیم که حالا من بهشون میپردازم. در برنامه گذشته ما گروه های A, B و بخشی از گروه C رو هم توضیح دادیم. من خیلی سریع گروه سی رو باز تکرار میکنم به سرعت بدون توضیح و تیتروار که مجدداً به هر حال از این گروه که مهم هم هست شروع کنیم و بعد این امید هست که بتونیم بخش الان و سینتروم ها رو در این برنامه تمام کنیم.
بله.
از کنم که گروه سی عبارت است از مجموعاً 7 سینتروم. شماره 1 اجتناب فعال از افکار، احساسات و صحبت هایی که به حادثه آسیب زننده اولیه مربوط میشن. 2 اجتناب فعال و آگاهانه از اماکن، فعالیت ها، اشخاص و مسائلی که آسیب اولیه رو باز تولید و تداعی میکنن. 3 نداشتن قابلیت یادآوری یک بخش مهم از حادثه آسیب زننده. 4 کاهش علاقه به فعالیت های مهم و یا پایین آوردن یا پایین آمدن دخالت و مشارکت در فعالیت های اجتماعی و بیرونی، مثلا مهمانی ها، ورزش، تجمعات و جلسات و غیره. 5 احساس بیتفاوتی و یا بیگانگی در قبال دیگران. در واقع توضیح میدم اینو کوتاه، چون اگه که در برنامه گذاشته نرسیدیم عرض کنم که بودن یک دیوار شیشه‌ای نامرئی در تلاقی احساسات و در تنظیم رابطه با دیگران، در واقع بیماری PTSD در تشابه با بیماری افسردگی آدم رو در یک کپسول حبس میکنه، در یک دیوار شیشه‌ای سلول انفرادی اما نامرئی حبس میکنه و ارتباط بیمار و فرد مبتلا رو با محیط پیرامون، با همه محیط پیرامون و از جمله با انسان‌ها، این ارتباط رو کاهش میده، دگرگون میکنه، متفاوت میکنه از ارتباط متعارف و معمولی دو تا انسان سالم با هم دیگه.
بله.
مورد 6 محدود شدن احساسات و قابلیت‌های احساسی در فرد، در فرد مبتلا. مثلا عشق ورزیدن و عاشق شدن. عشق ورزیدن یکی از کیفیت‌های بسیار مهم در انسانه، یک قابلیت بسیار والاست که به اون سرمایه‌های انسانی بسیار درونی مبتلا میشه. می‌دونید که عشق از اون احساساتی است که به راحتی بهش میشه دسترسی پیدا کرد در فرد، همونطور که مثلا نبوغ و خلاقیت‌های والا در دسترسی بهشون خیلی مشکله. مثلا شما اگه یک روانکاو بسیار زبده رو در مقابل یک فرد قرار بدید، سالها هم که در یک پروسه خصلت زدایی یا روان درمانی یا گفتار درمانی و هرچند با دیالوگ بسیار طولانی، اما هرگز به همه احساسات اون فرد دسترسی پیدا نخواهد کرد، هرگز به همه افکارش دسترسی پیدا نخواهد کرد. به همین خاطر انسان در تضاد و تفاوت با حیوانات از یک دنیای درونی بسیار پیچیده و بغرنج برخورداره که عشق ورزیدن از اونهاست، از اون کیفیت های درونی که منحصر به فرد هم است، در هر فردی خاص هست. این خیلی محدود میشه در فردی که به PTSD مبتلا شده.
های دکتر ببخشید، این عشق ورزیدن، میخواستم همینجا یک پرانتزی باز کنیم و یک کوچولی اشاره بهش بشه، حالا اگه در فرصت‌های دیگر شد بیشتر، که این فقط عشق ورزیدن منحصراً مربوط به علاقه یا عشق دو نفر از دو جنس مخالف نیست.
درسته، کاملا درسته. بله بله، کاملا عشق در اون معنای مولانایش، به اصطلاح عشق در اون معنای عارفانه و عمیق و چندایییش، البته که فرایندی است بسیار فراتر از دلدادگی و عشق معمول متعارف دو تا جنس مخالف هم، مثلا عاشق شدن به یک زن و یا عاشق شدن به یک مرد، البته که جلوه بسیار زیبایی است از اون عشق بیکران که در انسان است، اما عشق جلوه های فراوانی داره، مصداق های فراوانی داره که در حال دلدادگی و عاشق شدن معمولی یکی از اون هست. بله،
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. عرض کنم که و مورد 7 آخرین مورد از گروه 3 این که احساس بی آیندگی کردن. به این سیمتوم خوب توجه کنیم، خیلی مهم. احساس بی‌آیندگی کردن، احساس ناامیدی و استیصال، مثلا توقع پایین داشتن از کار، ازدواج، روابط خانوادگی، فرزندان و غیره. میدونید هر جا یک فرد توضیح میدم، هر جا یک فرد احساس بی‌آیندگی بکنه، اون وقت اون ضربه روحی موفق شده که خیلی از توانمندی‌هاش ازش بگیره. یعنی فی الواقع آینده به مفهوم و به مثابه یک چشم‌انداز هدف‌های ما رو در خودش داره، استراتژی‌های ما رو در خودش داره، برنامه‌های ما رو یک دفعه در خودش داره. یعنی هر اون چی که ما امروز کشت می‌کنیم، امید ما اینه که در آینده اینو برداشت کنیم. و اگر که احساس بی‌آیندگی بکنیم، معنا و مفهومش اینه که هر تلاشی بیهوده است بی‌تردید، چرا که آینده‌ای نیست در چشم‌انداز. چشم‌انداز یا خیلی کوتاه و یا خیلی تاریک و یا مبهم. و در این دنیای فلاشبک ها و کابوس ها فرد PTSD مثل این میمونه که وسط یک اقیانوس بزرگ هوا بسیار طوفانی است، نه قطب‌نما داره و نه یک دوربینی که از اونجا بتونه در حال ساحلی رو ببینه و جهتیابی بکنه. میشه تصورش کرد که البته احساس استیصال اولین احساس است که میتونه یک همچین فردی دست بده. اینه که و همین خاطر بیماری بسیار خطرناکی است. هر جا که شما بتونید احساس آینده، امید به آینده رو از این فرد بگیرید، اون فرد در اصل محکوم به خودکشی کردید، یا میتونه این فرد به تدریج به فکر خودکشی بیفته. این از اون ویژگی های مشترک بین بیماری PTSD و افسردگی هست. در آدم معمولی ما توقعاتی داریم و امیدهایی از مثلا موقعیت اجتماعیمون، از کارمون، از ازدواجمون. یعنی درشون در اینها ارزش‌های نهفته. خود کار کردن در جامعه معناش اینه که ما مسئولیتی رو پذیرفتیم. خب خوشحالم هستیم که در سازمان کار در این تقسیم بار تولید اجتماعی ما هم گوشی از کار رو گرفتیم و نقش خودمون در جامعه چی ایفا می‌کنیم. در خانواده خوشحالیم که به هر حال خانواده‌ای هست، یک رابطه زناشویی، فرزندانی هستن که خب خانواده در کلیت خودش اون دنیای کوچیک و محرمانه و درونی ماست که یک محلی است برای بروز احساسات، محلی است برای آسایش، محلی است برای به هر حال ملاحظه کردن روی فعالیت‌های روزانه، یک بررسی کردن، تجدید نظر کردن. خیلی اتفاقات در خانواده میفته که انسان به طور اوتوماتیک انجام میده به اون که مثلا تئوریزه بکنه. اما خانواده در واقع یک انستیتو بسیار مهمه. خانواده یک مدرسه خیلی مهمه برای آموزش و پرورش، برای پرورش کودکان، برای آموزششون، برای تبادل افکار و احساسات و برای جهتگیری این افکار و احساسات. یعنی که خانواده یک پلتفرم، یک سکوی بسیار مهمی برای تنظیم رابطه با بیرون، یعنی با جامعه. خب اگر که امید به خانواده از بین بره، در صورت ما یک کیفیت بسیار مهم رو ازش محروم شدیم. همینطور هم از فرزندان و همینطور سایر حوزه های فعالیت فرد که میشه لیست کرد و ادامه داد. بنابراین این همی که از اون سیمتوم های بسیار مهم بیماری هست. پس کنم آخرین گروه علامیزهای گروه دی هستن که اینها خودشون مشتمل بر پنج آرزه هست که من توضیح میدم. مشخصات علائم گروه دی اینه که تنش روحی شدید و فشار روحی در بیمار وجود داره. که این تنش روحی، اون چی که حالا نمیدونم تنش روحی باز ترجمه ده، اون چی که به عنوان مثلا شما به عنوان تنشن به شکل ادراق آمیزی بهش بگیرم، اون کشش ها و تنش ها و خلاصه که واقعا من معادل خوبی توی چیز براش ایجاد پیدا نمیکنم به فارسی. در برق مثلا وقتی که میگن در اون فشارهایی که مثلا پتانسیل ها ایجاد میکنه، اینو به فارسی به سختی میشه ترجمه. ولی برای اون که به عنوان تنشن، به عنوان فشار، تنش، هر جور که میشه ترجمه کرد، اینها ویژگی های گروه علائم گروه دی هستن. بین این اشکال که عرض میکنم خودشون رو نشون میدن. مشکل در خوابیدن و یا خواب ناآرام و پراکنده. میدونید که خواب خیلی مهمه. خواب یک فرهنگ روحی بسیار مهمه که و از اولین آرزه های هم هست، یعنی یا از اولین علت های بیماری های روحی خوابه. شما کمترین بیماری روحی میتونید پیدا کنید که درش اختلال خوابی یه جوری درگی نباشه و اصلا عامل اولیش هم زمنان نباشه، هرچند که خود اختلال خواب علت اولیه نیست. یعنی فرض بفرمایید که استراب ها و نگرانی ها و بیقراری ها و مجموع مشکلات به بیخوابی منجر میشه، اما بیخوابی که مستقیما فرض رو به لحاظ روحی در هم میریزه و همیشه هم هست در خصوص در افسردگی ها، در استراب ها، در بیماری های وسواس هم.
آیا دکتر ببخشید، علت یا علامت؟
تو این رابطه در بروز بیماری، در بروز حالته بعدی بیماری، بیخوابی خودش یک علته، اما اینجا یک علامته. مثلا بیخوابی، بدخوابی یکی از علامته PTSD است، منطقه توجه داشتش در گروه دی دسته بندی شده، یعنی علت خاص بیماری نیست، چون بیخوابی شما در افسردگی و استراب و بقیه هم داری، یکی از علامت هاست. ولی بیخوابی خودش حالا مشکلات دیگه ایجاد، یعنی علت مشکلات دیگه باشه، مثلا پایین بودن تمرکز حواس، خستگی روز بعد و پایین بودن تمرکز حواس، بی حافظگی یا زوزنجی خودش دلیل بیخوابی، ولی بیخوابی دلیل یه چیز دیگه است، مثلا کابوس ها و فلاش بک ها.
بله
البته مشخصا در خواب کابوس هاست که فرد باعث میشه که از خواب بپره به خاطر کابوس ها، یا اصلا دیر به خواب بره. بعضی از بیماری های PTSD به من میگن که اصلا دوست نداریم بخوابیم، میترسیم بخوابیم از دست کابوس ها، در حالت بیداری باز یه جوری بهتریم، ولی که خواب که میریم خب از خواب بیدارشان خودش نوعی شکنجه روحی. اختلال خواب دو گونه است، یکی این که مشکل خواب رفتنه، یکی هم مشکل اینه که وقتی شما خواب میرید حالا زود از خواب بیدار میشه، در حالت خیلی عمومیش. در این حالت مشخصه در PTSD هر دوشه، یعنی هم سخت آدم خواب میره مریض و هم وقتی که خواب میره به خاطر کابوس ها، خب خواب پراکنده میشه، کوتاه میشه و در از خود فرآیند خواب تبدیل میشه به یک پروسه شکنجه و آزار روحی، تا اینکه خواب بستری برای آسایش و به اصطلاح رفع خستگی باشه.
بله
عرض کنم که مورد دوم زودرنجی یا خشم زیاد، اون چی که حالا این خشم زیاد یعنی عصبانی شدن شدید و آسون عصبانی شدن، یعنی شما فرض فرمایید این یه مثال جسمی تو رازه، دستی که شکسته است و دردناکه، شما اگه بهش دست بزنید مریض سریع چیز میشه، احساس درد بسیار شدید پیدا میکنه، اینو تو لاتین بهش میگن هیپر آلرسی، یعنی دردناک بودن یک منطقه از بدن به شکل بسیار اغراق آمیزش، هیپر یعنی زیاد، اوور. اینه که بعد مبتلایی به PTSD دیگه واقعا بضاعتی نداره برای اینکه یه چیز دیگه بشه، حالا یه بار دیگه روش گذاشته بشه، یک نمیدونم عامل استرسوری دیگه هم بهش داده بشه. بنابراین در مقابل تحریکات بسیار ناچیز محیطی عکس‌العمل فوق العاده شدیدی نشون میده که این در حال موارد بعدی هم بهش اشاره میشه. دست میتونه دیگه هستم شماره 3.
آیا که ببخشید این زودرنجی یا زود عصبانی شدن مطابق معمول همراه با آرامش خیلی سریع هم هست؟
کاملا درسته که الان خدمت رو عرض میکنم بهش میرسیم. بله اصلا خود سیستم DSM اینو میگه بانان یک معیار.
بله بکنم.
بله درست کاملا همینطوره. 3 اختلال تمرکز حواس. بعد اختلال تمرکز حواس داره، اون چیزی که دیسوسییشن هم میشه بعضن بهش گفت، منتها این دوتا یکی نیست، بدآموزی نشه. اختلال حواس یعنی این که شما اگر که یک پاراگراف 4 خطی رو برای مریض بخونید و بعد بگید که خب چی گفتم، به احتمال زیاد مقدمه و مؤخره و اینها رو بدونه ولی کلیت داستان رو نخواهد فهمید، ولو که شما یک داستان بسیار بسیار جالب هم براش گفته باشید. به خاطر اینکه اختلال تمرکز حواس واقع خیلی مرکزیت داره در بیماری PTSD و این شما میتونید دیگه رشته رو بگیرید ادامه بدید. خب اگر اختلال تمرکز حواس باشه نمیشه کار انجام داد، مثلا نمیشه رانندگی کرد، نمیشه با دستگاه کامپیوتری حساس کار کرد، هر کار ساده حتی که مستلزم تمرکز باشه و مستلزم این باشه که شما یک روند شنوایی، گفتاری یا بینایی متداومی رو باید دنبال کنید. این چیه؟ این غیر ممکنه. مثالی مثلا فرض بفهمید که فرد در یک سیستم نگهبانی یک شرکت کار میکنه، یک دستگاه تلویزیون مدار بسته دور دور شرکت رو محافظت میکنن که مثلا به هر حال افراد غیر مجاز وارد محوطه مثلا این شرکت نشه، کارخونه نشه مثلا، یا میتونی اداره ای باشه حالا، و بعد این فرد قراره بشینه جلوی این مانیتور تلویزیون ها و مرتبا چک کنه که خب تحرکات رو زیر نظر بگیره. این فرد نمیتونه این کار انجام بده، چون یک تحرک ساده، یک پرنده که حالا اومده تو محوطه کارخونه، میتونه ذهنشون رو بکشونه به اون ناکجار آباد دورانی که اون حادثه سخت اتفاق افتاده. این که تمرکز حواس خلاصه چی حضور نداره. چهارم، حالت آماده باشه فرده. فردی که پیتیس داره هم مثل سربازی میمونه که با پوتین و با تجهیزات نظامیش میخوابه، تفنگش هم زیر سرشه. حالت آماده باشه دائمی، این حالت آماده باش، این حالت که به اصطلاح به شکل نظامی امنیتی فرد همیشه هوشیاره، مراقبه، دائما مراقبه، انگار که تحت تعقیبه، انگار که عوامل خطر پیرامونش هست، این مرتبا حواسش هست و مراقبه. خب شما حسابشو بکنید، مراقبت انرژی گیره، مراقبت و مواظبت و عرض کنم که اینها انرژی گیره. در ساده ترین شکلش مثالی براتون میزنم، فرض بفرمایید شما رو بر بالین یک مریض گذاشتن در بیمارستان، اصلا کادر درمانی هم هستید، طالب جنگی هم نیستید، اتفاق سختی هم نیست، به شما میگن شما مواظب باشید که این قطره ای که به مریض وصله این سرعتش بالا پایین نشه. شما یه 5 دقیقه که به این قصر نگاه کنید و صورتش رو نگاه کنید، بعد 5 دقیقه اینقدر خسته میکنه شما رو که خوابتون میگیره، یعنی انرژی گیره این مراقبت. این خیلی ساده است این مثال. و فرض کنید شما جوری مانیتور هستید و میخواید که این ضربان قلب مریض منحنی هاشو نگاه کنید که مثلا طول عرضش بالا پایین زیاد نشه فرکانسش. بعد 5 6 دقیقه خواهید دید که علاقتون کم شد، خسته شدید. حالا فردی که PTSD داره اصلا تو این سطح مراقبه نیست، در سطوح بسیار بالای مراقبه، که این مراقبت مشتمل بر ترس، تردید، وسواس هاییست و اینکه هر گونه تحریک محیطی میتونه اینو به یک حالت دفاعی ماکسیموم بکشونه و تمام سیستم های دفاعی درونی و بیرونی درش فعال کنه. خب این خیلی انرژی میگیره. یعنی فرض بفرمایید اگر اون نگهبانی که قرار بود که مراقب سیستم حوزه امنیتی کارخونش باشه، مثلا یک شیء باد ببره بندازه توی محوطه کارخونه و ایشون علامت خطر رو به صدا در بیاره که همه کارمندا مثلا اتاقشون ترک کنن، خب اون کارخونه اصلا نمیتونه فعالیتی بکنه. این مثال خیلی ساده ای عرض میکنه. حالا تو این رابطه هم اگر هر صدایی قرار باشه این فرد رو به تکان در بیاره، همونجوری که در برنامه گذشته عرض کردم که یه گلوله برفی کودکی پرتاب میکنه، دوستی که PTSD داره به شدت خودش رو زمین میزنه، خب لازم نیست در مقابل این هر حادثه فوق‌العاده کوچولو این همه انرژی مصرف شه. اینه که این حالت مراقبت بسیار بسیار انرژی گیره. اینه که خب خانواده رو به هم میریزه، کودکانی اگر در توی داستان و ماجرا باشن، در این قضیه باشن، خیلی اذیت میشن، عصبانی ناراحت میشن، بهشون فشار میاد به خاطر عکس العمل های غیر معقول بیمار به تحریکات بسیار ساده.
بله.
نمونه پنجم، به آسانی ترسیدن و با حوادث جزئی وحشت زده شدن. یعنی تحریکات ناچیز محیطی موجب پاسخهای روحی، عصبی، هورمونی شدید میشه که خوب اصلا توضیح دادن. پاسخ بیمار به این تحریکات بسیار بسیار شدید هست، ولی در این حال خیلی سریع هم چیز میشه، این تنش پایین میاد، چیزی که در ملاحظه آقای عبدالله درمیز بود که مثلا وقتی که یک تحریک ساده باعث رنجش شده، مثلا یک ملاحظه کوچیک، یک صحبت کوچیک از یک دوستی باعث رنجش خاطرش میشه و این به شدت عصبانی میشه، به سرعت هم عصبانیت پایین میاد، در حالی که در انسان‌های معمولی اینجوری نیست. اولا به خاطر چیزهای ساده ما خب امیدواریم البته نمی‌رنجیم و به خاطر تحریکات ساده هم عصبانی نمی‌شیم، اما هر گام که مهم باشه و رنجیده خاطر بشه آدم معمولا خب دوام داره، طول می‌کشه. اینها اینه که این تفاوت در بیمار PTSD هست که ولتاژ مثل برق خیلی بالا میره، به شدت هم افت میکنه چون پتانسیل زیادی، یعنی انرژی زیادی ازش میگیره، شدت بعدش اون دوران آرامش میشه که شما آقای عبداللهی گفتید به درستی. این میشه حتی مقایسه کرد با بیماری اپیلپسی. میدونی که اپیلپسی یا بیماری فرع یا قش مثل یک بیماری است که وقتی که در بیماری ایجاد میشه فی الواقع میشه یک زلزله در سراسر بدن مریض بستگی به نوع اپیلپسی ایجاد میشه و به شدت بعد از اون تمام مایچه های بدن درد میگیره، انگار که بیمار یک دور ماراتون داشته یا اینکه یک مسابقه مجدنی 15 روندی رو گذرونده. اینقدر بیمار اپیلپسی خسته است. و چرا که انرژی گیره؟ اینه که بیماری اپیلپسی تشابهاتی داره به خاطر تنش ها و تنشن های زیادی که این بیماری در سراسر در دستگاه عضلانی اسکلتیش، در دستگاه هورمونیش، در خود سیستم عصبی و بالاخره در اون فرآیند بسیار والای سیستم روحی روانی که ایجاد میکنه، فی الواقع فرد رو در هم میشکنه و به همین خاطره که از این نظر غیر قابل مقایسه است با هر بیماری دیگه. و فلواقع یکی از خطرناکترین، یکی از بدترین نوع بیماری هاییست که میشه بهش مبتلا شد. باز من دوست دارم این بیماری رو مجدداً برگردم به عنوان یک لکه ننگ بر پیشانی جنگ و جنگجویان و اونهایی که فکر میکنن جنگ خوب است، موهبت است یا فرض فرمایید که راه حلیست برای حل درگیری ها، که جنگ یکی از شناخته شده ترین علتهای بیماری PTSD است. اگر که بیماری PTSD که از خطرناکترین مضرترین بیماری هاست، باید از اون منظر هم به جنگ نگاه کرد که جنگ چه مصیبت بسیار بسیار بزرگ انسانی است که ابعاد غیر قابل محاسبه و پیامدهای غیر قابل شناسایی داره. عرض کنم که این کل مجموعه علائم بیماری PTSD است با تبصره هایی. اگر که شما ملاحظه خاصی ندارید، من اجازه میخوام این تبصره ها رو خیلی کوتاه توضیح بدم و بحث علائم بیماری PTSD رو تموم کنیم.
بفهمید.
عرض کنم که چرا این تبصره ها مهمه. در این که ما خب نزدیک به شاید 12 یا بیشتر علامت رو گفتیم و اینها میباید حالا روی قرار و مداری اینها رو ترتیب بدیم و منظم کنیم تا بتونیم یک سنتز انجام بدیم، یعنی جمع‌بندی نهایی که به تشخیص قطعی بیماری منجر بشه. نمیتونه بی شرط شروطی باشه. تفسیر یک اینه که علائم گروه B, C و D اینها که در مجموع 12 سیمتوم هستن میباید که مستمرن اتفاق بیفتن و در عرض بیش از یک ماه هم اتفاق بیفتن تا بشه گفت PTSD که با بحران های دیگه عوضی گرفته نشه، با مثلا اون چی که بهش میگن ریاکتیو سایکوسیس، مثلا با بیماری پسیکوز واکنشی ریاکتیو که در بیماری افسردگی عمیق هست عوضی گرفته نشه. و خلاصه برای این که از بیماری های مشابه تفکیک بشه میباید علائم و به خصوص از بیماری ناشی از سایر بحران ها غیر PTSD میباید این علائم به مدت یک ماه و حتی الامکان بیش از یک ماه مستمرن اتفاق افتاده باشه، یعنی تداوم 30-40 روزه یکی از الزامات گذاشتن تشخیص هست. و الا میتونه چی باشه؟ بیماری های مشابه باشه که ما در بحث تشخیص اضطراری اینو توضیح خواهیم داد. این تبصره شماره یک. تبصره دو اینه که اختلالات ذکر شده در گروه های A و B و C و D، یعنی در همه گروه ها میباید به حدی باشه که مریض رو مجبوره به مراجعه به روانپزشک و یا روانشناس بکنه و یا موجب ایجاد به هر حال مانع و مشکل در کارش در خانواده و در زندگی فردیش بکنه. یعنی میباید این مشکل ساز باشه. اگر که به صورت یک مسئله باشه که فرد بتونه راحت خودشونو مدیریت کنه و حالا کاراش هم انجام بده با دقت در رانندگیش، در اون سیستم نگهبانیش یا فرض فرض در کار بیمارستانش یا هرچی که باشه در کار مدیریتیش، خب معلومه که دیگه این به اصطلاح اون چی که بشه میگن کلینیکال سیگنیفیکانت نیست، یعنی به اصطلاح به لحاظ کلینیکی به اون درجه نرسیده که به حالت بیمارگونگی نرسیده. همونطور که مثالی میزنم توضیح میدم، مثلا در بیماری افسردگی ما زمانی از افسردگی میتونیم حرف بزنیم که افسردگی مریض رو به مرخصی از کارش کشونده باشه، در خانواده لنگ بزنه، خانواده اعتراض کنه یا شکایت کنه یا عکس عمل نشونده که نه شما به نظر میاد که حالت بسیار متفاوت شده و خودش هم متوجه باشه، و الا دیگه افسردگی نیست، اون وقت شاید دیستیمیز، شاید اون بیماری یک مدار کم شدن میل به فعالیت ها و اینها باشه که به راحتی فرد از پسش بر میاد، درمان هم نمیخواد. بلکه دیستی هم ما از این قاعده جهان شمول پیروی میکنیم که باید این مجموعه علائمی که ذکر کردیم مانع اساسی در کار فردی، خانواده و در فعالیت بیرونی ایجاد کرده باشه. تفسیری میشه این که PTSD رو اورژانس میگن یا حالت فوری PTSD رو میگن هرگاه که علائم بیماری فقط تا 3 ماه ادامه داشته باشه. اگه مجموعه علامت هایی که عرض کردم و سیمتوم ها فقط تا 3 ماه ادامه داشته باشه بعد دیگه نه، اون وقت اینو بهش میگن یک حالت به اصطلاح اورژانس یا فوری PTSD در قیاس با نوع مزمنترش که بیش از 3 ماه تداوم داره. بنابراین اگر PTSD فقط 3 ماه طول کشیده باشن مجموع علائم، این حالت فوری و اورژانس، و اگر بیش از اون دیگه مزمن شده، خب این امید هست که در از این 3 ماه فرد وارد پروسه درمانی شده باشه که از مزمن شدن و تداوم بیماری جلوگیری بشه.
خیلی تو ببخشید من اینو متوجه نشدم، یعنی اگر این علائم کمتر از 3 ماه است که بروز کرده اورژانس نیست؟
نخیر، اگر که تا 3 ماه فقط است، تا سقف 3 ماه ادامه داد. ببین دو مورد، نه اینجا حواستون باشه، محور زمانی رو عرض میکنم، طول زمان رو عرض، یعنی به اصطلاح کی اتفاق افتاده، کی این علائم بروز میکنه منظورم نیست، از اون روزی که بروز میکنه باید تا 3 ماه ادامه پیدا کنه. متوجه این چی میگم؟
نخیر، خوب نه.
خیلی خوب، من توضیح میدم. ببین ما مجموعه علائمی مطرح کردیم که اینها روی هم که بذارید بیماری PTSD رو توضیح میدن، درسته؟
بله.
این مجموعه علائم میباید مرتبا ادامه داشته باشه حداقل 1 ماه، بیش از 1 ماه ما بسیم از PTSD هست، این یه شرطه، درست؟
بله.
حالا ضمناً اگر فقط تا 3 ماه ادامه پیدا بکنه ولی بیشتر، یعنی بعد از اون یهو علائم شروع کنه خودش از بین رفت اوتوماتیک، ما میگیم PTSD حالت نوع اورژانس PTSD، فقط یک کلاس کردن بیماری به لحاظ کلینیکی، از نظر درمان تفاوت زیادی نه ایجاد نخواهد کرد. مثلا من ناچارم به لحاظ روشمندی و از نظر علمی اینو توضیح بدم حتما، یعنی منظور اینکه زیاد مهم نیست، اما اگر که PTSD من ندیدم خودم یک مورد PTSD که بعد از 3 ماه خودش اوتوماتیک سیمتوماش کم شده باشه، من اینکه حالت خیلی خفیفه PTSD و یا اینکه فرد محیط زندگیش به قدری مساعده، کمک های بیرونیش به قدری زیاده، حمایت خانواده و دوستان به قدری بالاست و ضمناً هوش و دانش و تجربه و مجموعه خلاص تحصیلات و عوامل مساعد که فرد حالا به طور اوتوماتیک چیه قابلیتاش برمیگرده، این یه حالت خیلی خاصه به نظرم و الا معمولا متاسفانه خوب طول میکشه. بنابراین هر گاه سیمتوم ها شروع بکنه به از کاهش پیدا کردن، مثل دریایی که حالا تلاطم هاش یه آروم میشه، موج ها میخواه بعد 3 ماه، اون وقت میگیم حالت اورژانس. این یه کلاس بندی کلینیکیه، فقط یه دسته بندی اسمگذاری کلینیکی، اینو به حالت اورژانس یا فوری میگن. اما اگر بیش از 3 ماه تداوم پیدا بکنه میگن بیماری حالت مزمن پیدا کرده.
بله.
خب اون وقت به لحاظ درمان، حجم درمان و مجموع انرژی هایی که میذاریم برای درمان مریض خیلی متفاوت خواهد بود.
بله.
اما اگر یک نوع از PTSD هم هست که الان بعد از حالا اینو گفتیم به لحاظ تداوم سیمتوم ها و الان چقدر تداوم داره و کی تموم میشه، یه وقتی هم هست مریض اصلا هیچ بعد از این کار اتفاق افتاده هیچ علائم PTSD نداره، نشون نمیده، هیچ اتفاق نمیسته تا مثلا 6 ماه، بعد 6 ماه تازه شروع میشه فلاش بک ها، کابوس ها، تنش های روحی و شو همه علائمی که ذکر کردیم، تازه از 6 ماه به بعد شروع میکنه به خودشون نشون دادن. این حالت PTSD رو میگن بیماری به تأخیر افتاده یا PTSD به تأخیر افتاده به لحاظ پروسه. اون تو گویی که مثلا مثل حالت نوزادی که قرار 9 ماه به دنیا میاد، بیاد 3 هفته با تأخیر مثلا متولد میشه، یه همچی حالت. اینه که در این حالت میشه از PTSD به تأخیر افتاده صحبت کرد. اینه که این چند تا زمان رو من دوباره توضیح میدم برای اینکه جا بیفته. بنابراین ما شرط طولانی شدن بیش از یک ماه رو داریم تا بشه از PTSD از بردیم شرط شماره یکه. هرگاه بیش از 3 ماه الان طول نکشه بیماری فوری، اگر بیش از 3 ماه از لحظه بروز ادامه پیدا بکنه بیماری مزمن شده. نوع خاصی از PTSD هست که علامش اصلا و از 6 ماه به بعد تازه ظاهر میشه که بهش میگن PTSD به تأخیر افتاده.
بله. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله خواهش میکنم.
فرض جمله پاسخ به پرسش های ما.
بله خواهش میکنم.
پاییزت اومد دکتر.